با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر هشتمین روز از اردیبهشت 1403 خورشیدی در کنار شما هستیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها به اتفاق سایر همکارانم. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این آغازین روز هفته تا اینجا سپری کرده باشید و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما خواهم بود که خانواده‌های رضا رسایی و حبیب دریس نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام آنها ابراز نگرانی کردند. ایران میگوید خدمه کشتی توقیف شده با پرچم پرتغال به زودی آزاد خواهد شد و به دستور ابراهیم رئیسی در 5 سال آینده 3 میلیارد یورو برای انسداد مرزها هزینه خواهد شد. امیدوارم که در کنار ما باقی بمونید. در ادامه خبرها رو بشنوید از مهران کریمی.
درود بر تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. نزدیکان خانواده های رضا رسایی و حبیب دریس و زندانی محکوم به اعدام از احتمال اجرای احکام آنها در روزهای آینده ابراز نگرانی کردند. یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سایت دادبان گفته که خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته. رضا رسایی در سال 1401 در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و ماه سال گذشته به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه توسط دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شد. این حکم اوایل دی ماه در دیوان عالی کشور به تایید رسید. یک منبع نزدیک به خانواده حبیب دریس نیز به سایت حقوق بشری هرانا گفته که این زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان شیبان اهواز منتقل شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید خدمه کشتی توقیف شده‌ای که با پرچم پرتغال در خلیج فارس در حرکت بود به زودی آزاد خواهند شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حدود دو هفته پیش کشتی باری آریس را در تنگه هرمز توقیف کرد و 25 خدمه آن به بازداشتگاه منتقل شدند. روز شنبه آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی به پائولو رانگل وزیر خارجه پرتغال گفت که ایران به سفرای کشورهایی که شهروندان آنها بازداشت شدند دسترسی کنسولی می‌دهد. وی به زمان آزادی 25 خدمه کشتیباری توقیف شده اشاره ای نکرده. پیشتر وزارت خارجه ایران دلیل توقیف این کشتی را نقض قوانین دریانوردی و ارتباط آن با اسرائیل اعلام کرده بود. مجید میرحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران گفته که رئیس جمهوری ایران دستور داده ظرف 5 سال 3 میلیارد یورو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح برای انسداد مرزها قرار بگیرد. آقای میرحمدی به خبرگزاری فارس گفته که این بودجه برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. وی ادعا کرد که در این طرح از ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اهم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیا استفاده خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته. محاسبات رادیو فردا نشان می‌دهد حکومت ایران در سال 1403 برای نیروهای مسلح خود دست کم 17 میلیارد دلار به طور رسمی بودجه اختصاص داده. خلیل الحیه معاون شاخه سیاسی حماس در غزه در بیانیه‌ای تایید کرد که این گروه پاسخ رسمی دولت اسرائیل به تازه‌ترین طرح آتش‌بس را دریافت کرده و پس از بررسی به آن پاسخ خواهد داد. گروه افراطی حماس از سوی اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس آمده که او پاسخ رسمی کابینه جنگ اسرائیل به پیشنهاد دو هفته پیش مصر و قطر، میانجیگران بین دو طرف را دریافت کرده. محمد
مهران کریمی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید، و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای توماج صالحی. از دریچه دیگر، باز هم دریچه حقوقی، به این موضوع نگاهی خواهیم داشت همراه با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله دامنه‌دار حجاب اجباری در ایران و اجرای طرح موسوم به نور. آخرین خبرها در این باره رو پی خواهیم گرفت با وحید پوراستاد. به فرانسه سری میزنیم و از یک خواننده زن رنگین پوست خواهیم شنید که قرار انتخاب بشه به عنوان خواننده مراسم گشایش المپیک، و واکنش احزاب راست افراطی در این باره رو پی خواهیم گرفت با شهاب عموپور. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با اعلام ساعت 4:06 بعد از ظهر به وقت ایران و با اعلام ساعت 2:36 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید. همونطوری که میدونید، مسئله صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش‌های جهانی رو به دنبال داشته، حکمی که حتی قوه قضاییه هم به اون واکنش نشون داد و گفت که این حکم اولیه است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوره. مسئله ای که برخی اون رو گذاشتن در کنار این که توماج اظهار ندامت کرده و به دلیل اینکه همکاری هایی رو داشته، دادگاه او رو مستحق تخفیف میدونه و این مسئله رو به این صورت برخی باهاش برخورد کردن که میتونه آغازی باشه بر اینکه قوه قضاییه به نوعی یک عقب نشینی معنادار کرده، اما این صرفا گمانه زنی های افکار عمومی بود. در این باره همراه میشیم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، تا دیدگاه او رو بشنویم.
اولا من این مطلب رو قبول ندارم که اگر کسی به اعدام محکوم شد یا توماج حکمش اجرا نمیشه تحت این عنوان، این موضوع قابل تحلیل و بررسی نیست. اگر حکمی صادر شد و قطعیت یافت، حتما اجرا میشه، مثل موارد متعدد دیگه‌ای که داشتیم. به جز اندکی از پرونده‌ها، از جمله آقای جلالی، که سالهاست این حکم صادر شده ولی اجرا نشده. اما این رو میتونم من پیش بینی بکنم که چون حکم رو منطبق با موازین قانونی، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نمیدونم، به علتی که الان عرض خواهم کرد، این اعدام رو میتونم من هم پیشبینی بکنم که در واقع قطعیت نخواهد یافت. و البته این حرف رو هم اجازه بدید من اصلاح بکنم، قوه قضاییه عقب نشینی نکرده، یک واقعیت حقوقی رو بیان کرده. این حکم فعلا مثل اینه که تازه حکم صادر شده، یعنی در مرحله بدوی هست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست، همونطور که در مرحله قبلی بود. اطلاع دارید که قبلا همین شعبه در اصفهان حکم صادر کرد به 6 حبس و رفت دیوان کشور، دیوان کشور حکم رو نقض کرد و برگردون که این دادگاه بدون توجه به موازین قانونی رأی صادر کرده که الان این همه واکنش رو موجب شده.
خب به نظر میرسه که خب وقتی قوه قضاییه چون این واکنش نشون میده، خود قوه قضاییه هم شک داره که چون این حکمی در چارچوب حتی قوانین موضوعه خود قضاییه جمهوری اسلامی صادر شده باشه. اینطور نیست؟
خب من میخوام اینو براتون تحلیل بکنم برای خودتون و شنوندگانتون که توجه داشته باشید. وقتی محکومون علیه، یعنی که حکم محکومیت کسی که پیدا کرده، بلکه فقط او اعتراض میکنه و رأی نقض میشه، دیگه قرار نیستش که رأی شدیدتر از اون شکلی قبلا داشته صادر شه علیه محکومون علیه. اگر که دادستان در این زمینه اعتراض میکرد، ممکن بود بپذیریم که خیلی خوب دیوان کشور نقض کرده و دادگاه مرجع علی برداشته رأی شدیدتری صادر کرده. توجه دارید که اولا این شعبه همون شعبه صادر کننده رأی اول هست، البته قضاتش عوض شدن، و ثانیا من رأی دیوان کشور رو دیدم. در این رأی نوشته شده بود که این رأی که 6 سال صادر شده به این علت که بیش از 3 اتهام متوجه آیه توماج نیست، نباید مازاد بر حد اکثر مجازات مندرج در قانون رأی صادر بشه. حد اکثر مجازات در قانون مربوط به ماده 610 قانون مجازات اسلامی است که در واقع 5 سال حبس است برای اجتماع تبانی، چون در این زمینه نباید بیشتر از این مقدار رأی صادر بشه. برگردون پرونده را در اون شعبه که بررسی بکنه، و در واقع اگر که بخوایم فهوای نظر و رأی دیوان کشور رو بنگریم، اینه که نه، رأی باید کاهش پیدا میکرد نه تغییر پیدا بکنه. افساد فعل ارز رو در رأی دیوان کشور من خوندم که ظاهرا دیوان رد کرده، نپذیرفته، حتی تبصرهش رو نپذیرفته. انتظار نمیرفت که دادگاه صادر کننده یه رأی که ارجاع شده از دیوان کشور هست بیاد رأی شدیدتری صادر کنه. به این دلیل در قوه قضاییه اظهار نظر کرده که این رأی ممکنه که در مرحله فرجامی تغییر پیدا بکنه.
چگونه است که آقای آقاسی چون این تصمیمی گرفته میشه؟ وقتی یک مرجعی مثل دیوان عالی کشور چون این نظری رو میده، یک شعبه‌ای میاد و چون این حکمی رو در این شرایط صادر میکنه، و با توجه به اینکه الان آقای نیلی یک نکته‌ای رو مطرح میکنه در خصوص اینکه ایشون میگه که قضات استدلال دارن که اتهام افساد فعل ارز جز مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبریه و در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنا شده بود، و به این دلیل هست که پرونده آقای صالحی به گفته ایشون پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده.
ببینید، رأی که صادر کرد دادگاه اول به استناد عفو رهبری مسئله در واقع محاربه و افساد و اینها رو رد نکرد، به علل دیگری بود که نپذیرفت. در اینجا هم دیوان کشور نگفته این موضوع مشمول عفو رهبری است. بنابراین چون درست گفته آقای نیلی، مسئله محاربه، افساد فعل ارز و عملیاتی که منجر به قتل کسی شده باشه جز مستثنیات از اون عفو رهبری هستش، صحبت در این مورد نیست. صحبت اینه که عملی را که ایشون انجام داده افساد فعل ارز نیست، محاربه نیست که مجازاتش اعدامه، بلکه تبلیغ علیه نظامه، و حد اکثر حالا پیشبینی کرده بودن و گفته بودن که استماع توانی هست. بنابراین اون موضوع نمیتونه موقعیت پیدا کنه. چیزی که من میخوام نهایتا عرض کنم این هستش که دیوان کشور وقتی رأی رو نقض کرد یا نقض گرفت، که در اینجا نقض گرفته که به همون شعبه اول رفته، اون دادگاه نقص ها رو برطرف میکنه، تحقیقات رو میکنه، میتونه رأی منفک از تصمیم دیوان کشور صادر بکنه. اما قانون پیش بینی کرده که اگر چنین اتفاقی افتاد، پرونده وقتی برگشت به دیوان کشور، شعب کیفری دیوان کشور به صورت هیئت عمومی شعب کیفری تشکیل میشه و رسیدگی میکنن ببینن که آیا نظر دیوان کشور درسته و یا رأیی که دادگاه کیفری صادر کرده. و در اینجاست که معمولاً رأیی که شعب کیفری صادر میکنه بر براءت یا محکومیت نیست، بلکه نقض میکنه و برمیگرده به دادگاه بعدی. دادگاه بعدی مکلفه که از نظر دیوان کشور تبعیت بکنه. من پیش بینی اینه که بیش از 90% احتمال این هستش که این رأی نقض بشه، چون رأی درست نیست.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، درباره پرونده توماج صالحی و آخرین اظهار نظرهایی که در این باره شده. امروز و فردا هم تجمعاتی در ایران میبخشید در دیگر نقاط جهان برگزار خواهد شد و تجمعی هم امروز در پراگ برگزار میشه در میدان واسلافسکی این شهر، که این تجمع هم اگر گزارشی ازش داشتیم در ساعت آینده با شما در میون خواهیم گذاشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خطیب نماز جمعه مشهد احمد علم الهدا مردم را برای برخورد در مسئله حجاب به آنچه میدانداری نامید دعوت میکنه. پیش از این برخی از صحبت‌های امام جمعه و یا روحانیون موجب شده تا خودسرها دست به اعمالی خطرناک بزنند. گزارش رو بشنویم در ادامه از وحید پور استاد.
احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی از مردم و به خصوص جوانان متدین خواست در مسئله حجاب گوشنشین و تماشاچی نباشند و به گفته او منتظر امام جمعه و یا نیروی انتظامی نمانند و خودشان میدانداری کنند. مخاطب امام جمعه مشهد از مردم و جوانان متدین و انقلابی همان بخش از مردم هستند که این روزها رسانه‌های حکومتی اعتراض آنان را درباره انتخاب پوشش بخش دیگری از مردم به نمایش می‌گذارند. صدای یک زن محجبه در انتقاد از وضعیت حجاب در خیابان‌ها.
دارم دیر میکنیم، دارم میمیریم، از صبح بلنشین و شب در قصه میخوریم، خطر خدا جلوشونو بگیریم.
در رابطه با سخنان امام جمعه مشهد نویسنده بخش آنلاین روزنامه شرق نوشته از شنیده شدن سخنان علم الهدا نگران است، چرا که برداشت غلط از سخنان روحانیت از تریبون‌های رسمی باعث بروز اتفاقات تلخ در سطح کشور شده. نویسنده در همین زمینه سخنان این روزهای علم الهدا را مشابه صحبت‌های مصباح یزدی در اوایل دهه 80 یا سخنان محمد تقی رهبر در اوایل دهه 90 می‌داند و می‌نویسد در سال ابتدایی دهه 90 چند جوان در کرمان پس از شنیدن سخنرانی مصباح یزدی با هدف نهی از منکر دست به چند فقره قتل در کرمان زدند و در اصفهان هم بعد از سخنان محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با موضوع نهی از منکر اسید پاشی های اصفهان آغاز شد. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
اکثریت مردم با این برخورد موافق نیستن. حتی ما در میان با حجاب ها هم مخالفت با حجاب اجباری رو میبینیم. در حقیقت میشه گفت آقای علم‌الهدا کم آورده و از یه طرف دیگه میخواد این جبهه سرکوب رو هنوز بهش خوراک بده و ما میبینیم هم در درون حتی اصولگراها اختلاف در نحوه برخورد با حضور زنان در خیابان و این به نظر من جناح به اصطلاح علم‌الهدا میخواد قافیه رو نده. اگرچه نتیجه نخواهد گرفت ولی خب این کشمکش هنوز ادامه داره.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم درباره مسئله حجاب گفته: به زور کسی را به بهش نخواهیم برد، اما در برابر این ناهنجاری ایستاده ایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقب نشینی نخواهیم کرد. او اما از جامعه متدینین خواست در مسئله حجاب دو قطبی تشکیل ندهند، چرا که به گفته او دلسوزان نظام در میدان هستند. تقی رحمانی فعال سیاسی:
میگمان مقاومت زنان و مردان در مقابل این سیاست حکومت هر چقدر بر اختلاف جناح‌های اصولگرا بیفزاید در پیشروی جامعه و مردم موفقیت بیشتری مشاهده میشه.
آیت الله مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه و حوزه در یک سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید امر به معروف کار عوام نیست. او هشدار میداد که مراقب جهل باشید.
اگر بیفته این قضیه امر به معروف و نهی از منکر به دست آدم عوام که الان متاسفانه تو جامعه ما هم تبلیغ میکنن، نخیر آقا، امر به معروف دست کار همه نیست. باید کسی باشه که معروف بدونی یعنی چی، منکر بدونی یعنی چی. اگر اینجوری بدیم دست افراد، ببین چه آفاتی به دنبال دار. والله این حرف دروغه که یک عده‌ای برای پول اومدن کربلا، اینطورا نیست. برای خدا اومدن امام حسین کشتن، حواستون باشه ها، بی‌دینا امام حسین رو نکشتن، دیندارا کشتن.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 96 از جوانان انقلابی خواسته بود در مسائل فرهنگی به گفتی او منتظر قرارگاه مرکزی نباشند و به صورت آتش به اختیار عمل کنند. فرمانی از این قبیل یا خواسته هایی از سوی امامان جمعه که تبعات خطرناک اعمال خودسرها را توجیه می کند.
وحید پوراستاد گزارش میداد از آخرین ها در ارتباط با حجاب اجباری در ایران و کشمکش میان حکومت و شهروندان می گفت.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر دفاع فرانسه اعلام کرده که این کشور خواهان ایجاد یک نیروی نظامی مشترک موسوم به نیروی واکنش سریع اروپاییه که کشورهای اروپایی بتونن از اون از سال آینده میلادی استفاده بکنن. سباستیان لکورنو گفته فرانسه این طرح رو در واکنش به آنچه او عدم تمایل ناتو به ورود به برخی عرصه‌ها اعلام کرده مطرح کرده. گزارشی داریم از مصطفی خلجی درباره نیروی نظامی مشترک موسوم به نیروی واکنش سریع اروپایی.
اروپای امروز ما از بین رفتنی است. این جمله کلیدی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در روز چهارشنبه گذشته در دانشگاه سوربن اوج نگرانی رهبران اروپایی را نسبت به آینده امنیت کشورهای خود نشان می‌دهد. در حالی که فرانسه تنها کشور اتحادیه اروپا است که به سلاح اتمی مجهز است، آقای مکرون نگرانی خود را از آینده امنیتی اروپا با اشاره به جمله‌ای از یک شاعر مطرح فرانسوی این چنین بیان کرد.
پل والری در پایان جنگ جهانی اول گفت که ما اکنون می‌دانیم که تمدن‌های ما فانی هستند. ما باید درباره این حقیقت آگاه باشیم که اروپای امروز ما از بین رفتنی است. اروپا می‌تواند بمیرد و این فقط به انتخاب‌های ما بستگی دارد. اما این انتخاب‌ها باید اکنون صورت بگیرد.
یکی از دلایلی که موجب شده فرانسه درباره آینده امنیتی اروپا نگران شود، تهدیدهای فضایی آینده جمهوری اسلامی است که به ویژه خود را از طریق ارائه تسلیحات به روسیه برای تهاجم علیه اوکراین نشان داده است. سباستیان لوکورنو وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از سخنرانی مکرون در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه به همین تهدیدهای اشاره کرد. او گفت
در مجموع خطرات ناامنی همگی در اینجا وجود دارند با تمام چالش‌هایی که برای ما ایجاد می‌کنند. روسیه، ایران، گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسمی که از بین نرفت، درگیری‌ها بر سر عرصه‌های جدید، اعماق دریاها، نظامی‌سازی فضا و تهدیدات سایبری. به طور عینی ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اوضاع فقط رمانتیک نیست. اگر موضوع دفاع یک مسئله ملی است، چون ما به حاکمیت خود و خودمختاری وابسته‌ایم، چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن وجود دارد و این از یک طرف موجب کاهش هزینه‌های ما می‌شود و از طرف دیگر باعث می شود بسیار مقاوم تر شد.
در کنار تهدیدهایی که از سوی کشورهایی مثل ایران و روسیه علیه اروپا وجود دارد، نگرانی فزاینده اروپایی ها نسبت به عملکرد ناتو به ویژه در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ در آمریکا آنان را به فکر ایجاد یک نیروی مشترک اروپایی انداخته است. پیشتر در دوران ریاست جمهوری ترامپ، مکرون طرح ایجاد یک ارتش اروپایی را مطرح کرده بود. او اکنون نیز در این زمینه گفته که اروپا نباید در زمینه امنیت خود کاملا به آمریکا وابسته باشد.
ما اکنون قدرت‌های منطقه‌ای مهار نشده‌ای داریم که توانایی‌های خود را نیز نشان می‌دهند. روسیه و ایران فقط دو مورد از این قدرت‌ها هستند. همین واقعیت که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، همه چیز را تغییر می‌دهد. اروپا در شرایط محاصره قرار دارد که توسط بسیاری از این قدرت‌ها تحت فشار است و امروز ما در مواجهه با واقعیت این تحولات خیلی کند هستیم. ایالات متحده آمریکا دو اولویت دارد. اول خود آمریکا که اولویتی مشروع است و بعد مسئله چین. مسئله اروپا یک اولویت ژئوپلیتیکی برای سالها و دهه‌های آینده آمریکا نیست. بنابراین بله، دورانی که اروپا انرژی و کودهای شیمیایی خود را از روسیه خریداری می‌کرد، تولید خود را به چین می‌برد و امنیت خود را به ایالات متحده آمریکا واگذار می‌کرد، به پایان رسیده است.
اما این نیروی واکنش سریع که فرانسه از آن سخن میگوید چگونه خواهد بود و چه مأموریت‌هایی خواهد داشت؟ وزیر دفاع فرانسه در این زمینه به ویژه به نجات شهروندان اروپایی از کشورهای بحران زده اشاره کرده است. سباستیان لوکورنو:
Vous avez beaucoup de crises sur lesquelles l'OTAN n'est pas
بحران‌های زیادی وجود دارد که ناتو ظرفیت آنها را ندارد و فرانسه اغلب به تنهایی عملیات‌ها را انجام می‌دهد. من یک مثال بسیار دقیق به شما می‌گویم. خارج کردن اتباع همراه ما از کشورهایی که دچار بحران هستند. الان یک سال است که ما یک بحران بزرگ در سودان داریم. عملیاتی را در خارتوم به راه انداختیم و 1000 نفر از 80 ملیت از جمله 200 یا 250 فرانسوی را از این کشور خارج کردیم. ما یک خط انتقال بزرگ با هواپیماهای ترابری و با قایق‌ها راه اندازی کردیم. در آنجا معلوم شد که فرانسه تنها بود. عملاً تنها بود. این به اشتراک گذاری هزینه دارد، اما ارزش هم دارد. الان مسائلی وجود دارد که نظامی شده‌اند، اما ناتو به دلایل زیادی مایل به مداخله نیست و ما درباره آنها امروز به خودمان می‌گوییم بیایید این کار را خودمان اروپایی‌ها انجام دهیم و این یعنی عملگرایی.
بر اساس آنچه فرانسه اعلام کرده، نیروی واکنش سریع اروپایی دارای حدود 5000 سرباز خواهد بود. مطرح شدن ضرورت چنین نیرویی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان اروپا صورت می‌گیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب راست افراطی که چندان به موضوع مبارزه با نفوذ روسیه در اروپا مثل دیگر احزاب اروپایی حساسیت ندارند، اکنون در این انتخابات نسبت به گذشته در موقعیت بهتری قرار دارند.
بله، شنیدید از مصطفی خلجی در ارتباط با نیروی نظامی مشترک موسوم به نیروی واکنش سریع اروپایی که فرانسه خواهان ایجاد کردن این نیرو هست، در واکنش به آنچه که عدم تمایل ناتو به ورود به برخی عرصه‌ها نامیده شده. اما در فرانسه باز هم زنی رنگین پوست که پس از احتمال انتخابش به عنوان خواننده مراسم گشایش المپیک مورد تمسخر احزاب راست افراطی قرار گرفته بود، باز هم درخشید. او توانست مهمترین جوایز دومین دوره از رقابت‌های موسیقی مردمی و رپ فرانسه رو به دست بیاره. شهاب عموپور برامون بیشتر میگه.
آیا ناکامورا خواننده فرانسوی آفریقایی تبار با کسب 3 جایزه در رقابت موسیقای لفلم یا شعله‌ها در سال 2024 هم توانست جایگاه خود را به عنوان موفق‌ترین خواننده زن فرانسوی حفظ کند؟ او جایزه هنرمند زن سال، جایزه بهترین آلبوم 2023 و جایزه درخشش بین‌المللی را در این رقابت سالانه که بهترین‌های موسیقی رپ فرانسه را انتخاب می‌کند به دست آورد. ناکامورا در سالهای اخیر پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در دنیا محسوب می شود و آهنگ جاجای او بیش از 1 میلیارد بار در اسپاتیفای شنیده شده است. در ماه‌های پیشین گفته شد که این خواننده متولد کشور آفریقایی مالی قرار است به عنوان نماینده فرانسه آهنگ مراسم گشایش المپیک پاریس را اجرا کند. این انتخاب توسط سیاستمداران موسوم به راست افراطی و هوادارانشان مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفت. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه کلمات بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی درمی‌آمیزد؟ او همچنین از اصطلاحات برآمده از کف خیابان و گاه بی‌ادبانه استفاده می‌کند. به گفته شماری از اعضای گروه‌های موسوم به راست افراطی، انتخاب ناکامورا برای المپیک این پیام را می‌رساند که فرانسه از ارزش‌های فرهنگی اصیل خود شرمسار و رویگردان است. اما موافقان این انتخاب که از جمله گروه‌های سیاسی چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان هستند، می‌گویند که فرانسه یک سرزمین باز و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه‌های به گفته آنها نژادپرستانه در این کشور جایی ندارد. رشیدا داتی وزیر فرهنگ کنونی فرانسه که اونیز تباری مراکشی الجزایری دارد، از جمله مدافعان آیا ناکامورا است. خانم داتی روز جمعه و پس از آنکه ناکامورا توانست 3 جایزه معتبر رقابت شعله ها را به دست آورد، یک بار دیگر از اجرای او برای مراسم گشایش المپیک پشتیبانی کرد. ناکامورا در هنگام دریافت جایزه گفت می‌داند که از کجا برخواسته است. اما آیا ناکامورای متولد 1374 که از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد، قرار نیست هیچ یک از آهنگ‌های خودش را در المپیک بخواند. امانوئل مکرون چندی پیش او را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده و پرسیده بود اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم چه آهنگی را می‌خوانید؟ آیا ناکامورا پاسخ داده بود آهنگی از ادیت پیاف. ادیت پیاف در سال 1294 از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شده بود. او یکی از برجسته‌ترین خوانندگان فرانسه است و آهنگایش هنوز در سراسر گیتی شنیده می شود.
بله، با گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری و این مجله خبری تحلیلی می‌رسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. 0042022112212 در اختیار شماست. روزتون بخیر.